بخش نخستین قسمت دوم. پس از ارتحال حضرت انصاری قدس الله تربته، میان رفقای تهرانی از ارادتمندان ایشان اختلاف شدیدی به میان آمد. حقیر اصرار داشتم که برای سیر این راه از استاد گریزی و گزیری نیست و وادیهای عمیق مهلک و کریوه های صعب و سخت را جز استاد نمی تواند عبور دهد و خودسرانه راه پیمودن جز شقاوت و هلاکت و گرفتار شدن در وادی ابلیس و پیچ و خمهای نفس اماره و له شدن و لگدکوب گشتن در زیر پای شیطان رجیم نتیجه ای ندارد. یک نفر از مریدان و رفت آمد کنندگان به محضر مرحوم انصاری قدس الله سره که قبلا هم نزد مرحوم قاضی قدس الله سره تردد داشته است، ولی عمدتاً شاگرد و ملازم مرحوم آقا سید عبدالغفار مازندرانی در نجف بوده است، به نام کینک هم به حمد الله در قید حیات می باشند، با پیشنهاد حقیر بنای مخالفت را نهادند و در مجالس و محافل انس دوستان با بیانی جذاب و چشمگیر که به آسانی و سهولت می توانست افکار سلاک بالاخص افراد درس نخوانده و تحصیل نکرده را به خود جلب کند، اصرار و ابرام بر عدم نیاز به استاد را مطرح کردند و مجموع بیانها و گفتگوهای ایشان در اطراف و گرداگرد چند مطلب دور می زد. اول، استاد حقیقی امام زمان عجل الله فرجه الشریف حاضر و ناظر است و او زنده و احاطه به عالم ماسوا دارد و از حالات و جریانهای هر شخص سالک مطلع و به نحو اکمل و اتم وی را به نتایج سلوک می رساند. ما شیعیان که در ادعیه و زیارات موظفیم او را یاد کنیم و سلام کنیم و عرض حاجت نماییم، برای همین سبب است و در صورت اعتقاد به امام زنده و امید تعجیل فرج او، آیا حاجت خواستن از غیر و استمداد از استاد غلط نیست؟ با وجود امام واقعی و حقیقی که دارای ولایت کلیه الهیه است، آیا دست نیاز برآوردن به استادی که همچون خود انسان خطا می کند و اشتباه می نماید شرم‌آور نیست؟ دوم، آنچه استاد به انسان تعلیم می دهد ظهورات نفس اوست. مگر کسی می تواند از حیطه نفس خود قدمی فراتر نهد؟ بنابراین تبعیت از استاد یعنی از افکار و آراء او پیروی نمودن و در راه و طریق نفسانی او جاری شدن، و این 100% غلط است، چون خداوند انسان را که آفرید به او نیروی استقلال و خوداندیشی داد. حیف نیست که انسان این نیرو را در هم شکند و عزت و استقلال خدادادی را از بین ببرد و تابع شخصی شود که او هم همچون خود اوست. سوم، خداوند به انسان نیروی داده است که با آن می تواند با عالم غیب متصل شود و حوائج خود را از آنجا اخذ نماید. از راه مکاشفات باید انسان به حقایق برسد، فلهذا تبعیت از علما هم غلط است. آنها احکام را از جمع و تفریق و از ضرب و تقسیم به دست می آورند و از راه فرمول سازی جعل حکم می کنند. پیروی از ایشان شخص را به حقیقت نمی رساند. آن عالمی که خودش علم ندارد و راه صرف وجوه شرعیه را در مزان خود نمی داند، چگونه مردم به او رجوع می کنند و وجوهات خود را بدو می سپارند؟ هر کس باید با تزکیه و اخلاق انسانی و اسلامی خودش به ملکوت راه یابد و احکام لازمه خود را از آنجا اخذ کند. چهارم، روح مرحوم انصاری زنده است و او به درد رفقا و عاشقان راه و طریق خدا می رسد و بدانان اعانت می نماید. روح انصاری پس از مردن قدرتش بیشتر است، چون از لباس عالم کثرت و غش طبیعت خلع شده و به تجرد صرف ابدی رسیده است. در این صورت بهتر و بیشتر و عالی‌تر در صدد تکمیل رفقای سلوکی خود برمی آید. آیا وی که در زمان حیاتش با آن سعه و گسترش مراقب و مواظب حال رفقا در خواب و بیداری، در حضور و پنهان، در غیب و عیان، در سفر و حضر بود، با آنکه گرفتار عالم طبع و بدن و طبیعت بود، بعد از مرگش که مسلماً تجردش قویتر و احاطش افزونتر و علمش فراوانتر است، بهتر و بیشتر رفقا را اداره نمی کند؟ در این صورت رجوع به غیر انصاری حتی که حرم انصاری و شکستن حریم اوست که گناهی است نابخشودنی. پنجم، خود مرحوم انصاری استاد نداشت و همه شنیدند که می‌فرمود من استاد نداشتم و این راه را بدون مربی و راهنما پیمودم. و در صورتی که خود آن مرحوم که همه شما به استاد بودن و بالاخص به آدم شناس بودن او اعتراف دارید این چنین بود، چگونه شما استاد می خواهید؟ مگر کاسه از آش داغ‌تر ممکن است؟ این آقای محترم ساکن کربلا بوده و اخیراً برای زیارت به تهران آمده بودند و با رفقای تهرانی حشر و نشر عمیق داشتند و سپس به کربلا مراجعت نمودند و عرض شد که از ملازمین مرحوم آقا سید عبدالغفار مازندرانی بودند و ایشان از زاهدان معروف نجف بوده و دارای زهد و تقوا بوده است و احیاناً هم مکاشفاتی مثالی و سوری داشته است، ولی با اهل توحید با شدت مخالفت می نموده است و در مجالس و محافل خود عرفاء عالی قدر و الهیون ارجمند و اهل توحید را با بیان و روش خود محکوم می کرده است. حضرت آقای حداد می فرمودند حضرت آقا یعنی آقای قاضی یک روز به من گفتند آقا سید عبدالغفار با من کم و بیش روابط دوستانه داشت، اما اینک با تمام قوا به مخالفت برخاسته است و من همیشه در راه و گذر به او سلام می کردم و اخیراً که سلام می کنم جواب سلام مرا نمی دهد و من از این به بعد تصمیم دارم که دیگر به او سلام نکنم. این جریان را حضرت آقای قوچانی نقل کردند و اضافه کردند که آقا سید عبدالغفار اهل توحید نبوده است، فقط به ادعیه و اذکار و توسلات و زهد اکتفا نموده بود. باری آن دعوا که از آن شخص محترم در تهران برخاست، بعضی از رفقای تهرانی که هم دارای اعتبار سلوکی بوده و هم با او اخیراً نسبت خیشاوندی سببی پیدا نموده بودند، وی را تأیید و در نشست‌ها و گفتگوها داد سخن از عدم احتیاج به استاد را می‌دادند و علاوه بر این مخالفت شدید با دو امر دیگر داشتند، یکی عدم نیاز، بلکه عدم صحت، بلکه غلط بودن ذکر و ورد و فکر و محاسبه و مراقبه، دوم غلط بودن ریاضت‌های مشروعه و هر گونه التزامی در کیفیت و کمیت قضا و صیام و صلات لیل و امثال ذلک. و با بیان‌های شیرین و جاذب و جالب و مفصل و طولانی که بعضن چند ساعت متوالی را فرا می‌گرفت، می‌خواستند این مطلب را به کرسی بنشانند. حقیر سنم در زمان رحلت آیت الله انصاری 35 سال بود و آنان نسبت به من حکم پدر مرا داشتند و بسیار مسنتر و پیرتر بودند و از طرفی در مجالس هم غالبا سکوت اختیار می کردم و فقط گوش می دادم و اصولا حال و مجال جنجال را نداشتم و شاید هم قدری نسبت به آنان روی حساب سابقه احترام قائل می شدم. اینها موجب آن شد که مجالس ترن و کلن در تحت نفوذ ایشان قرار گرفت و بعضی از معممین که با حقیر هم نسبت سببی داشتند و برخی از رفقای بازاری همگی شیفته آن سبک و اسلوب شدند. البته کرارن و مرارن هم نسبت به آن دو مرد محترم و بعضن نسبت به بعضی دیگر از آنها اجمالاً تذکر می دادم که این سبک صحیح نیست و نیاز به استاد و داشتن ذکر و فکر و مراقبه از ارکان سلوک است و بدون آن قدمی را نمی توان فراتر نهاد. و شب تا به صبح را دور هم جمع شدن و به خواندن اشعار حافظ و ذکر خوبان و سرگذشت طالبان و گرم کردن مجالس را به این نحو و سپس شام خوردن و باز مشغول بودن به همین گونه امور تا پاسی طولانی از شب برآمدن و بدون تهجد خوابیدن و تنها به نماز صبح فریضه قناعت نمودن دردی را دوا نمی کند و مانع و سدی را از جلو پای سالک بر نمی دارد. البته این مجالس خوب است در صورتی که توأم با دستورات عمیق سلوکی از مشارطه و مراقبه و محاسبه باشد، به طوری که سالک را در بازار و کنار ترازو و در معاملات تجارتی و سایر امور همچون این مجالس با نشاط و مراقب گرداند، نه آن که بدون تعهد و التزام باطنی صبح دنبال کار رود و با بعضی از معاملات ربوی و بانکی و عمل به چک و سفته و یا خدای ناکرده عدم عمل صحیح و راستین در هنگام کار و گیرودار بازار خود را به دریا زده و هر گونه کاری را با فعالیت خود انجام دهد، آنگاه به حضور در جلسه شبها دلخوش باشد. این راه غلط است و جز اتلاف عمر و سرگرمی به بعضی از امور دلپسند همانند سایر طبقات حاوی هیچ گونه مزیتی و فضیلتی نیست. حقیر برای هر یک از سرشناسان و مدبران امور آن مجالس، نه برای همه و یکایک از افراد، مطلب را روشن ساخته و توضیح دادم، گرچه در بعضی از مجالس که مرحوم رفیق و دوست شفیق و عاشق حقیقی امام حسین علیه السلام و آن مرد پیر شوریده آشفته آلفته دلخسته در بند بسته حاج مشهدی هادی خانصنمی ابهری که در نشستها خواندن قرآن و تفسیر را دوست می داشت و از حقیر طلب می کرد که تفسیر بگویم، در ضمن بیان تفسیری کرارن و مرارن به تمام نقاط ضعف رویه و افکار آقایان به طور اجمال و کلی اشاره می نمودم و البته این تفاسیر به گوش همه می رسید و اتمام حجت برای همگی می شد. از جمله در مرات عدیده آن ادله پنجگانه را رد نموده و بر همه ثابت شد که آن چرا که حقیر می گویم صحیح است. اما پاسخ اشکال اول این است که درست است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده و حاضر و ناظر به همه اعمال است و طبق عقیده و ایمان شیعه دارای ولایت کلیه الهیه است و تکوینن و تشریعن در مستر ولایت و آبشخوار احکام و جریان امور می باشد، ولی آیا این اعتقاد و عقیده باید راه ما را به استاد ببندد و بدون هیچ دستور و تبعیتی از ارشادات او در راه سیر و سلوک خود به مقصد برسیم و فقط از امام زمان که غائب از نظر ماست و به صورت ظاهر هم به او دسترسی نداریم استمداد نماییم؟ چرا ما در سایر امور این کار را نمی کنیم؟ چرا در خواندن حدیث و تفسیر و فقه و اصول و تمام علوم شرعیه از حکمت و اخلاق دنبال استاد می رویم و بهترین و عالیترین استاد زیفن را اختیار می نماییم و سالهای سال بلکه یک عمر در تحت تعلیم و تدریس او به سر می بریم؟ اگر وجود امام زمان ما را از استاد بی نیاز می کند، چرا در این علوم بی نیاز نمی کند؟ شما که معتقدید و ادعا می کنید امام زمان به تمام جهان و جهانیان و جمیع علوم و اسرار و به غیب ملک و ملکوت احاطه علمیه بلکه احاطه وجودیه دارد، چرا در این گونه از علوم وی را فاقد احاطه می پندارید؟ آنگاه با هزاران رنج و شکنجه و سفرهای طولانی به نجف اشرف و زندگیهای ساده خورد کننده و گذراندن سالیان متمادی در گرمای سوزان نجف و تنفس اجها و بادهای مسموم که طبقات رمل و ماسه بادی را از زمین بر می دارد و بر روی هوا حمل می کند و آسمان را غبارآلود و مانند شب سیاه تاریک می نماید و با زندگی در سردابهای عمیق 40 پله‌ای و 25 پله‌ای و 12 پله‌ای به سر می برید و تحصیل علم می کنید تا متخصص و مجتهد و فیلسوف و مفسر و محدث و ادیب بارع گردید؟ شما در خانه های خود بنشینید و از راه توسل به امام زمان کسب این گونه علوم را بنمایید، بسیار بهتر و ساده تر و آسان تر است. آیا علوم باطنیه و عقاید و معارف و اخلاق و کریوه های صعب العبور عالم توحید و نشان دادن منجیات و مهلکات راه و ارائه طرق تسویلات شیطانیه و کیفیت تخلص از آن و شناخت حقیقت ولایت و درجات و مراتب توحید در ذات و اسم و صفت و فعل و امثالها مهمتر است، یا خواندن صرف و نحو و ادبیات و فقه و تفسیر و حکمت؟ همه میگویید آنها مهمتر است، زیرا تمام سعادت و تمام شقاوت انسان به آنها وابسته است. در این صورت میپرسیم چگونه از امام زمان کار در این امور غیر مهمه و این علوم ظاهری و سطحی بر نمی آید و برای آن شما مدرسه ها و مسجد ها و کتاب خانه ها می سازید و رنج سفرهای خطیره را بر خود می کشید و اما از او در آن امور اهم و ادق و اعظم کار ساخته است و بدون هیچ سبب و وسیله شما بدان فائز می گردید؟ هیچ چاره‌ای ندارید که یا باید بگویید در هر دو جا کاری از امام زمان ساخته نیست و یا در هر دو جا ساخته است. اما حل مسئله این است که همه امور و شؤون به دست مبارک اوست، ولی این امر سنت اسباب را تعطیل نمی کند، همچنان که همه امور به دست خداست و این مستلزم تعطیل سلسله اسباب و مسببات نیست، زیرا خود اسباب و مسببات هم تحت احاطه گسترده عالم توحید و ولایت است. دنبال علم رفتن چه در امور ظاهریه فقهیه و چه در امور باطنیه وجدانیه، هر دو تحت احاطه تکوینیه و تشریعیه می باشند. علاهازا دنبال استاد رفتن و تحت سیطره و تربیت وی در آمدن، نه آن که منافاتی با ولایت آن حضرت ندارد، بلکه مؤید و ممد و امضا کننده آن نهج و آن طریقه نزول نور از عالم توحید به این عالم است. اگر بی نیاز بودن از استاد در علوم معرفتی با منطق شما تمام بود، لازم بود در جمیع صنایع و حرف از نجاری و بنایی و پزشکی و داروسازی و معدنشناسی و سایر علوم طبیعی مردم به دنبال استاد نروند و با توجه به حیطه عظیمه ولاییه امام زمان رفع مشاکل خود را بنمایند. آیا هیچ انسانی حتی وحشی‌های جنگل بدین سخن ملتزم می‌شوند و می‌توانند آن را برنامه زندگی خود قرار دهند؟ اما پاسخ اشکال دوم، درست است که هر کس در تبعیت استاد درآید، در راه و مجرا و ممشای نفس او در می‌آید، ولی اگر خود به خود کاری را بکند، از ممشا و مجرای نفس خودش کاری را کرده است. حال سخن فقط در این است که کدام یک افضل است و انسان را به مقصود می رساند. ولایت و نفس استاد روحانی و ملکوتی است و نفس سالک راه نرفته آلوده و خراب. اگر در ولایت استاد درآید، نفس استاد در وجود سالک رهبر می شود و اگر به اراده و اختیار خود عمل نماید، خودش با همین آلودگی رهبر خودش است و فرض این است که سالک است نه مرد کامل، راه رو است نه راه رفته. بنابراین خواسته هایش طبق نفس اماره و تسویلات شیطانی است. غرور و استقلال وی همچون غرور و استقلال نفس بهیمیه است که می زند و می برد و می شکند و خراب می کند، همچون سطور و اسب بدون افسار. ولی استاد به او دهنه می زند، لگام می زند، پالان می نهد، رکاب درست می کند، آماده برای سواری. نرونها، شاپور ذوالاکتافها، هیتلرها، بلعم باعورها و بالاخره مستکبران هر عصر و زمان به نیروی استقلال نفسانی خود کار کردند و از تبعیت استاد و مربی اخلاقی بیرون بودند و جهانی را به آتش و خون و نفس اماره و جهنم گداخته کشیدند. اما همینها که در تحت ولایت و مجرای نفسانی استاد در آمدند، غرورشان شکست، استبدادشان در هم فرو ریخت، مانند سلمان فارسی و رشید حجری و ابراهیم ادهم و امثالهم در آمدند. معاویه با حجر بن عدی هیچ فرقی نداشت، جز آن که او به اراده خود مستقلن کار می کرد و این خود را در تحت تربیت استاد قرار داد. آن شد دوزخ و این شد رضوان. آیا مسئله شیطان و غرور و جهنم و آیات قرآنیه غیر از مسئله استقلال طلبی و یا در تحت تعلیم و تربیت در آمدن است؟ اما پاسخ اشکال سوم، درست است که خداوند بالغریزه و بالفطره نیرویی در انسان نهاده است که میتواند با عالم غیب متصل شود و رابطه برقرار نماید، ولی آیا این نیرو در جمیع مردم عالم بالفعل موجود است؟ و یا باید در اثر تربیت و تعلیم استاد این قابلیت به فعلیت رسد و این استعداد بروز و ظهور نماید و این قنچه نهفته تو در توی عمیق شکوفا گردد؟ آیا همه مردم جهان از عالم و عامی، عالی و دانی دارای این قدرت هستند که بتوانند از عالم غیب حقایق را بگیرند؟ یا نه در میلیون ها نفر یک نفر هم پیدا نمی شود؟ در این صورت احاله به عالم غیب غیر از احاله به شیطان و خاطرات ابلیسیه در طی طریق و و به اوهام و افکار جنیان متمرده و تسویلات زاله و مزله نفس اماره ثمر دیگری در بر دارد؟ راه کسب احکام در زمان غیبت طریقه مألوفه فقها است و باید عامه مردم از راه تعلیم و تعلم و تدریس و تدرس و بیان روایات ائمه معصومین احکام را اخذ کنند و به اعمال و وظائف خود رفتار نمایند. طبق ادله قطعیه و شواهد یقینیه مطلب از این قرار است و به ضرورت مسلمیت اجماع مسلمین و همه شیعه راه منحصر به فرد است. برای عامه مردم ابداً چاره‌ای جز رجوع به علما و فقها نیست، وگرنه در کام شیطان فرو رفته و لقمه چربی برای یک بار بلعیدن او می شوند. اما پاسخ اشکال چهارم، این استدلال 100% همان استدلال عمر است که گفت پس از رسول خدا احتیاج به امام زنده نداریم، سنت رسول خدا در دست است و کتاب خدا برای ما بس است، حسبنا کتاب الله کفانا کتاب الله. اگر روح انصاری پس از مرگ در تدبیر امور عالم ظاهر کافی بود و نیاز به استاد زنده وارسته پیراسته از هوای نفس گذشته نبود، چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله این همه توصیه و سفارش و بیان و خطبه درباره رجوع به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ایراد فرمود؟ چرا آن گروه انبوه را در مراجعت از حجت الوداع، در حجیر تابستان، در جحفه، در سرزمین غدیر خم معطل کرد و آن خطبه غرا و شیوا را قرائت فرمود؟ آیا روح آیت الله انصاری قوی تر است یا روح رسول الله؟ چرا امیر المؤمنین علیه السلام وصیت به امام حسن مجتبی علیه السلام نمود؟ و چرا هر یک از امامان وصیت به امام زنده‌ای نمودند و تا امروز هم ما قائل به امام زنده هستیم؟ و برآورده شدن حاجات و توسلات و تدبیر امور عالم به دست ولی الله المطلق الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فداه می باشد، به طوری که توسل به هر امام و هر ولی متوفا به آن حضرت برمی گردد و رتق و فتق امور به ید مبارک اوست؟ چرا هر پیامبری برای خود جانشین معین نمود؟ کافی بود که به تمام امت بگوید من که از دنیا رفتم روحم قوی تر می شود، نفسم مجردتر می گردد و بهتر از زمان حیات به درد شما می رسم و شما را در معارج و مدارج کمال بالا می برم. شما حق ندارید به احدی از اعاظم معنوی و روحی امت من رجوع کنید، بلکه دعا کنید تا من زودتر بمیرم و تجردم افزون گردد تا بهتر و صافتر و پاکیزتر شما را تربیت کنم. شما را به خدا سوگند، مگر مفاد و مرجع آن گفتار غیر از این است؟ مگر لب و شکافته سخن عمر غیر از این بود؟ عزیزم، به ادله فلسفیه و براهین حکمیه و مشاهدات عینیه و روایات و احادیث وارده ثابت است و قابل تردید نیست که تمام مردگان بدون استثناء پس از مرگ تجردشان بیشتر می شود، یعنی بیشتر در فنای توحید در ذات متوغل می گردند و این مستلزم انصراف از عالم طبیعت است و حتی از عالم مثال و صورت. به همین جهت برهان قطعی قائم بر لزوم امام زنده و مربی زنده است تا روز قیامت. تا شما با مربی زنده تماس نداشته باشید و طبق دستورات وی رفتار ننمایید، و تا روز قیامت به انتظار آن بنشینید که روح حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام شما را تربیت کند، دست خالی و حسرت زده و ندامت کشیده از دنیا می روید، کال و ناپخته می مانید و ناخودآگاه در کام نفس اماره و شیطان فرو می روید و می پنداری ترقی کرده اید. اما گرفتار عقوبت خداوندی در دنیا، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون خواهید شد. شما چرا پس از رحلت مرحوم انصاری قدس الله نفسه منتظر افادات و افاضات وی می باشید؟ مگر از زمان هبوط حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هیچ روحی بهتر و قویتر و مجردتر نیامده است؟ چرا به حضرت نوح نمی گرایید و نمی گویید او تجردش پس از مرگ بهتر است، ما را بهتر اداره می کند، چه نیازی به مربی زنده داریم؟ چرا به حضرت موسی و حضرت عیسی متوسل نمی شوید؟ مگر آنان از پیامبران اولوالعزم نبودند؟ دلیل روشن و قطعی بنده این است که از زمان ارتحال آیت الله انصاری که در دوم ذوالقعده 1379 هجریه قمری واقع شد تا امروز که روز 24 شهر رجب المرجب سنه 1412 می باشد و 33 سال می گذرد، آیا برای نمونه یک نفر شخص موحد تربیت کرده اید؟ یک نفر کسی که از عالم مثال و عقل عبور نموده و به تجلیات ذاتیه رسیده باشد تربیت کرده اید؟ لطفاً نشان دهید که بسیاری از شیفتگان وادی حقیقت اینک در بدر و کوی به کوی دنبال یک چنین انسانی می گردند. پس بدانید که این راه، راه غلط است و این طریق جز راه ظلمت چیزی نیست. مسئولیت جمعی را بر عهده گرفتن و آنان را یله و رها ساختن و بدون مربی و آموزنده به دست اختیار و اراده خیشتن سپردن، جز تزییع نفوس قابله و باطل ساختن مواد مستعده، آیا چیز دیگری می تواند همراه خود داشته باشد؟ و اما پاسخ اشکال پنجم. از بیانات حضرت آقای انصاری استفاده می شود که خدمت بزرگانی رسیدند، از جمله مرد شوریده‌ای که به همدان می آمده و از کوه الوند گیاه‌های خاصی را می چیده و جمع آوری می نموده است و نزد بعضی از شاگردان مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی قدس الله تربته همچون حاج آقا سید حسین فاطمی و آقا حاج سید محمود رفته و مذاکراتی داشته است. علاوه طریقان مرحوم در بد و امر صحیح نبوده است. خود ایشان به حقیر فرمودند: من که به قم برای تحصیل مشرف شدم، بنایم مبارزه با اهل عرفان بود و با یک نفر از معروفین همدان که مدعی این مطالب بود سخت در افتاده بودم. چون به قم رفتم، مدتی برای تسخیر ارواح و تسخیر جنیان ریاضت کشیدم، ولی خداوند مرحمت فرمود و مرا در میان راه گمراهی نجات داد و به سوی حق و حقیقت و عرفان الهی رهنمایی فرمود. این خواست خدا بود که بر این بنده ضعیف منت نهاد. و اضافه فرمودند: هر کس با جنیان سر و کار داشته باشد، گرچه با مسلمانان آنها باشد، بالاخره کافر از دنیا خواهد رفت. می‌فرمودند: پس از آن که خداوند مرا نمایانید که آن روش غلط است و راه حق عشق به خدا و عبودیت اوست، من دست تنها ماندم، هیچ چاره‌ای نمی‌دانستم. صبح‌ها به کوه‌ها و بیابان‌ها می‌رفتم تا غروب آفتاب تنها و تنها. مدت 40 و 50 روز بدین منوال متحیر و سرگردان بودم، تا استرار به حد نهایت رسید و خواب و خوراک را از من ربود. در این حال بود که بارقه رحمت بر دلم خورد و نسیم زلال از عالم ربوبی مرا نوازش داد تا توانستم راه را پیدا کنم. تازه این ابتدای پیدا نمودن راه بود که باب مکاشفات بر ایشان باز شد و بالاخره به مقصد رسیده و دارای توحید ذاتی الهی شدند. ولی با چه خون دلها و مشکلات که فقط رفقا و ارادتمندان همدانی ایشان می دانند. تازه ایشان در عنفوان رشد و کمال روحی و تازه به ثمر نشستن درخت تجرد تام و توحید کامل، یعنی در سن 59 سالگی رحلت نمودند، که تحقیقاً اگر در سلوک خود به استاد کاملی می رسیدند، تمام این مشکلات را از جلوی راه ایشان بر می داشت و مرگشان را مانند سایر بزرگان، مانند مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و حاج شیخ محمد بهاری همدانی و آقا حاجی میرزا علی آقا قاضی از 70 به بالا و 80 می رسانید. ایشان در اثر فشار و شدت عشق و شوق وافر به لقای حضرت حق متعال و سپس درخواست و طلب فنای در ذات احدیت و نداشتن راهنما و استاد و رهبر، چون به نظریه خود عمل می کرده اند، دچار کسالت قلب شدند و چون خودشان طبیب قدیمی بودند، پیوسته از گیاهان و عقاقیر مفید و مروح قلب استفاده می نمودند. یک سال مانده به آخر عمر شریفشان، برای مدت 1 ماه به تهران آمدند و به حقیر فرمودند تا برایشان از دکتر اردشیر نهاوندی که متخصص قلب بود وقت گرفتم. چون ایشان را تحت معاینه دقیق خود قرار داد، از جمله گفت: این قلب 20 سال است که در تحت فشار شدید عشق واقع است. آیا شما خاطرخواه بوده اید؟ فرمودند: بلی. پس از آن که بیرون آمدیم به حقیر فرمودند: عجب دکتر دقیق و با فهمی است. او درست تشخیص داد. اما فهمان که این خاطرخواهی برای چه موردی بوده است در حیطه علم او نیست. ما کراراً روزهای جمعه که در همدان بودیم و با ایشان به حمام می رفتیم برای غسل جمعه و تنظیف، البته حمام‌های عمومی، بدن ایشان به قدری ضعیف و نحیف بود که جز استخوان چیز دیگری نبود و چون قامتشان بلند بود، حقاً این سر بر روی قفسه سینه سنگینی نمود و دو پایشان مانند چوب‌های باریکی بود که به هم پیوستند. استخوان‌های منحنی سینه‌شان یکایک قابل شمارش بود. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. بهترین دلیل بر لزوم استاد این است که خود آن مرحوم می‌فرمود: من در قم هرچه دنبال استاد گشتم، استاد کامل و واردی را که به درد من برسد و راه چاره را به من نشان دهد نیافتم. فلهذا بیچاره شدم و بیچارگی و استرار دست مرا گرفت. اگر در آن وقت در بلده طیبه قم استادی را می‌یافت، بدون تأمل به او رجوع می‌کرد. خدا آن مرحوم می‌فرمود: در آن هنگام مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا از دنیا رحلت نموده بودند و اگر استاد لازم نبود، چطور خود مرحوم انصاری خود را استاد طریق می‌دانست و دستور می‌داد؟ به حقیر دستوراتی در نجف اشرف که برای زیارت مشرف بودند دادند و در مدت اقامت حقیر در نجف، پس از زیارت ایشان که 4 سال طول کشید و پس از مراجعت حقیر به تهران که تا ارتحالشان 3 سال طول کشید، پیوسته به حقیر دستوراتی می دادند. حتی از اوراد وارده که جز به مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن علی نجابت و حجت الاسلام آقای سید عبدالله فاطمی شیرازی به کسی نداده اند، به حقیر داده اند. و اما پاسخ آن شخص دیگر را که با وی نسبت سببی خیشاوندی پیدا کرده بود و علاوه بر نفی لزوم استاد، اصرار بر عدم لزوم بلکه اشتباه بودن ریاضات شرعیه و انکار فکر و ذکر و مراقبه و محاسبه را داشت و حقیر تلویحاً نه تصریحاً به ایشان تذکر می دادم و سودی هم نداشت، زیرا حالشان به طوری بود که این مطالب را نمی توانست بپذیرد، قریب 2 سال پیش از این که 1 روز با 2 نفر از رفقا و دوستانشان به کلبه خانه حقیر در مشهد مقدس آمدند و خودشان بدون مقدمه و گفتگوی بنده شروع کردند به انتقاد از استاد داشتن و انتقاد از ذکر و ورد و انتقاد از ریاضت‌های متداوله مشروعه، بنده دیدم در اینجا اگر سکوت کنم شاید موجب گمراهی و زلالت آن 2 نفر همراه گردد. بناً علی هذا عرض کردم جناب آقای حاج سلمه الله و ایده الله، همه می دانند که شغل شما سابقاً کشاورزی و برزگری بوده است. آیا اینطور نیست؟ گفت آری. عرض کردم کشاورز اول زمین را شخم می زند و دانه می پاشد و آب می دهد و پس از سرسبز شدن محصول وجین می کند، یعنی علف هرزه را از کنار گیاه می چیند که محصول گیاه را از بین نبرد و در صورت بروز آفت سمپاشی می کند و غیر ذالک از عملیاتی که در زمین و بذر و گیاه انجام می دهد تا محصول خوب و صحیح به دست آید. مگر این چنین نیست؟ گفت آری. عرض کردم آیا ممکن است محصولی بدون برزگر به عمل آید؟ و یا در صورت وجود برزگر این عملیات را انجام ندهد، آب ندهد یا بیش از مقدار لازم بدهد یا تخم را روی زمین بریزد و زیر خاک نکند یا وجین ننماید یا سم و دارو نزند؟ آیا در این صورت محصول چه خواهد شد و زحمات او هدر می رود یا نه؟ گفت آری. عرض کردم خوب فکر کنید، مسئله از همین قرار است یا نه؟ گفت احتیاج به فکر ندارد، این که می گویید واضح است. گیاه کشاورز می خواهد و باید رویش عمل شود. عرض کردم عزیز من، استاد سیر و سلوک همان کشاورز است و ورد و ذکر و فکر و مراقبه و محاسبه عبارت است از آب و آفتاب و زمین مناسب و ریاضت عبارت است از محدود کردن آب و جین کردن و علوفه هرزه را از پای گیاه مفید که ثمره حیاتی و غذایی آن را می‌خورد دور ریختن. باز عرض کردم آیا شما درخت مو را هرس نموده اید؟ گفت نه، من باغداری نکردم، من زارع بودم. عرض کردم لابد در نزدیکی های زراعت خود باغهایی هم کم و بیش بوده است و دیدید یا شنیدید و مسلماً هم می دانید که درخت تربیت می خواهد، باغبان می خواهد، رسیدگی به زمین و کود به موقع و به اندازه می خواهد، آب می خواهد، هرس کردن می خواهد. اگر این کارها را انجام ندهد، درختان بدون تربیت مانند درختهای جنگلی بلند و پروار می شوند ولی محصول نمی دهند. درخت انگور و زردالو و سیب میوه نمی دهد، یا اگر بدهد میوه گس و تلخ و ریز و بدون فائده می دهد. شما را به خدا قسم آیا اینطور نیست؟ گفت آری. عرض کردم استاد یک موجود شاخدار و هیولای غریب سیبیلو نیست تا انسان از آن فرار کند. استاد همان کشاورز و باغبان است که در کشاورزی آن نام را دارد و در تربیت انسانی بدان استاد گویند و ورد و ذکر و محاسبه و مشارطه و مراقبه آب و آفتاب درخت و گیاه است و وجین کردن و هرس نمودن ریاضت است، برای گیاه بدان شکل و برای آدمی بدین شکل. آخر شما خیال می کنید ریاضت یعنی گرسنگی کشیدن های غیر قابل تحمل و شبانه روز با یک دانه بادام صبر کردن و امثال اینها. ریاضت این نیست. ریاضت به معنی تربیت است، دارای مفاد رام کردن و براه آوردن است. در لغت است که راز یروز و ریاضه، یعنی رام کردن و مسخر نمودن. مولانا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید
و ایم الله یمینن از تسنی فیها به مشیعت الله لعروزن نفسی ریاضتن تهش معها الالقرس ازا قدرت علیه مطعوما و تغنع بالملح معدوما ولأدعن مغلتی کعین ماء نزب معینها مستفرغتن دموعها.
و سوگند یاد می کنم به خداوند، چنان سوگند قطعی و حتمی که جز مشیت خدا چیزی نتواند آن را برگرداند، که من چنان ریاضتی به خودم می دهم که برای خوراک چون دستش به یک گرده نان برسد، از شدت میل و اشتهای بدان گرده با سرعت آن را بگیرد و تناول نماید، و برای خورش آن نان چون دستش تنها به نمک برسد آن را بگیرد و با کمال میل نان خورش خود قرار دهد. و سوگند به خدا که چنان تخم چشم خود را رها کنم تا همانند چشمه جاری سرازیر شود و به قدری بگرید که آبش خشک شود و به ته فرو نشیند و آنچه از قطرات اشک در آن باشد همه خالی شود. در اینجا حضرت می‌فرماید من نفس خود را بدین طریق ریاضت می‌دهم، یعنی رام می‌کنم، مسخر می‌گردانم، تربیت می‌نمایم. و چه معنی بزرگی است ریاضت که به معنی ادب کردن است. نفس انسانی هیولانی است، یعنی قابلیت محض و استعداد صرف است. اگر تربیت نشود به بدترین درکات سقوط می کند و از هر شیطان و درنده‌ای وحشتناکتر می گردد، و اگر ادب شد به اعلی علیین صعود می کند و از فرشتگان پا فراتر می نهد. سپس عرض کردم آیا همین طور است یا نه؟ گفت آری. و چنان این گونه گفتار بنده او را مبهوت و بالاخص آن دو نفر همراه را به وجد و شعف در آورده بود که گویی مسئله مشکلی برایشان حل شده است. حقیر تصور می کردم این بیان راه و مسیر او را تغییر داده است و دیگر انتقادی از لزوم استاد و دادن ورد و ذکر و فکر و محاسبه ندارد. ولی مع الاسف دفعه دیگری که به منزل آمدند و تقریباً از آن موقع قریب یک سال می گذشت، باز چون سخن از این مقوله به میان آمد دیدم باز عین مطالب سابق را تکرار می کند. از اینجا دانستم که بیان من نتوانسته است اصول افکار او را که مسجل شده است بردارد و ریشه‌کن کند، و چون عادت که حکم طبیعت ثانویه را دارد آن روش و منهاج با روح وی پیوند خورده و به صورت غرائز او در آمده است. باری سر واقعی اظهارات آن مرد و تأیید این آن بود که نمی‌خواستند زیر بار ولایت و هیمنه استاد سید هاشم حداد بروند. با آنکه همگی به خوبی وی را می شناختند و نسبت به مقامات روحانی و کمالات معنوی او اعتراف داشتند. او یگان مرد میدان آسمان توحید و ولایت بود و در میان تلامذه مرحوم انصاری کسی که همه بدو بگروند موجود نبود، لحاظا این تشتت پیش آمد. اما از بدون استادی طرفی نبستند و از استاد حداد هم بهره‌ای نگرفتند. و ناس و حیارا لا مسلمون ولا نصارا نعوذ بالله. آن دسته و جمع بالاخص آن مرد محرک جرأت نمی کردند در حضور حقیر از حضرت آقای حداد انتقادی به عمل آورند، ولی گاه و بیگاه شنیده می شد که بسیار محترمانه و مؤدبانه تنقید می کردند. یک بار حقیر در مجلس گفتم الحدادو و ما ادراکم الحداد. چهره برخی تغییر کرد و سرخ شد و شنیدم که بعدن به بعضی گفته بود این چه توصیفی است که او از یک مرد ساده معمولی می کند. یک شب که باز سخن از حضرت حداد به میان آمد، همان شخص محرک رو به من نموده گفت حداد خدا را لخت و عریان معرفی می کند. آخر خدا که عریان نمی شود. حقیر ابداً لب به سخن نگشودم. همان شب در عالم رؤیا دیدم او در مقابل من ایستاده است و دهان خود را باز کرده بود به طوری که دندانهایش پیدا بود. من مشت دست راست خود را گره کردم و به او گفتم دیگر اگر درباره توحید حضرت حق تعالی اشکالی کنی چنان بر دهانت میکوبم که لبها و دندانهایت با حلقومت یکی شوند. آری این گناه حداد است که خداوند را بدون زر و زیور و بدون آرایش پاک و منزه بیان می کند و حقیقت مفاد و معنی لا اله الا الله و الله لا اله الا هو را مشخص و مبین می دارد. ولی چه فائده که گوشها کرست و چشمها کور.
و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون.
و در موقعی که خداوند به وحدانیت یاد شود دلهای آنان که به آخرت ایمان ندارند مشمعز و ناراحت می گردد. و زمانی که سخن از غیر وحدت ذات اقدس او به میان آید ایشان خوشحال و مسرور می شوند.
و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو على ادبارهم نفورا.
و ما بر روی دلهایشان غلافهایی و پوششهایی قرار دادیم تا نفهمند و ادراک ننمایند و در گوشهایشان سنگینی گذارده ایم. و زمانی که تو پروردگارت را در قرآن به وحدانیت یاد کنی پشت نموده و با نفرت و انزجار دور می شوند.
ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تؤمنو فالحکم لله العلی الکبیر.
ای مردم، این بدان علت است که چون خداوند به وحدانیت یاد شود شما کافر می شوید و اگر با خدا شریکی قرار داده شود ایمان می آورید. پس حکم و فرمان مختص خداوند بالا مرتبه و بزرگ صفت است. حقیر در اینجا تنها ماندم و از آن گروه و جمعیت که همه اظهار دوستی و سابقه آشنایی داشتند یک نفر با من برنخواست و تنها ماندم به تمام معنی کلمه، لذا چاره در آن دیدم که از آن گروه کنارگیری کنم و فقط با چند نفر جوان پاکدل فقیر اهل مسجد مجالسی خصوصی بر اساس استادیت و مربی بودن حضرت آقای حداد داشته باشیم. تا به حال برای حقیر چند بار در مدت عمر چنان اتفاق افتاده که سخن حقم را یک نفر هم نپذیرفته است و ناچار شدم از جمعی انبوه که با یکایک آنان سوابق ممتد خیشاوندی و یا رفاقت و مصاحبت داشتم کناره بگیرم و این مهمترین و بزرگترین آن موارد بوده است. من در این گیرودارها به خصوص خوب احساس می کردم و لمس می نمودم مظلومیت مولای من و جد من امیر المؤمنین علیه السلام را که چگونه با آن سوابق و آشنایی های طولانی در اثر حرف حق و سخن صدق او را چنان و چنان تنها گذاردند که برای اتمام حجت بر این امت بخت برگشته باید فاطمه‌اش را شبها سوار الاغ کند و در خانه مهاجرین و انصار را بکوبد که شما بیایید و شهادت دهید. با آنان هم بگویند ای علی سخن تو حق است و ای فاطمه گفتار تو درست است ولی ما نمی دانستیم. اما چون اینک با این رجل بیعت نموده ایم دیگر بیعت را نمی شکنیم. چرا زودتر قبل از این که بیعت کنیم شما ما را خبر نکردید؟ علی کرم الله وجهه می گفت آیا من جنازه رسول الله را بدون کفن در بیتش بگذارم و بیایم بیرون برای ربودن ولایتش منازعه کنم؟ و فاطمه می گفت ابوالحسن کاری نکرد مگر آنکه سزاوار بود. آنان کردند آنچرا که خداوند باید از ایشان حساب گیرد و مؤاخذه کند. آری امیرالمؤمنین علیه السلام از جمعیت مشرک و خدا نشناس کناره گرفت و 25 سال تک و تنها فقط با چند یار که عددشان از اصحاب کهف تجاوز نمی نمود در منزل عزلت آرمید و با خون دل که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا گذرانید. صبر کردم در حالی که در چشم من خار خلیده بود و در گلوی من استخوان گیر کرده بود. حقیر هم ظاهراً و باطناً دل به خدا داده از همه آنها و از ممشایشان و مسیرشان و محافلشان کناره گرفتم و حقاً و حقیقتاً حضرت مرحوم حاج سید هاشم که جانم به فدای او باد چقدر بزرگواری و کرامت فرمود و چقدر در مواقع خطیره و در لغزشگاه‌های محیط و امور اجتماعی از سقوط نجات داد و چه اندازه مانند مادر مهربان شب و روز خود از راه دور کربلا به تهران و در مواقع حضور و تشرف دستگیری‌های بجا و صحیح و به موقع می‌کرد که بعضی از آنها در آن وقت هم خوب سرش آشکارا نبود و بعدن و بعضی تدریجاً آشکارا شد و بعضی اینک پس از 8 سال از رحلتش آشکارا می شود و خدا می داند که سپس چه خواهد شد. آری خداوند درباره همان چند نفر قلیل مؤمن و موحد اصحاب کهف که از جمعیت کل و اجتماع شرک و قدرت و هیمنه جمعیت مبارز کناره گرفتند می فرماید
و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم من امركم مرفقا.
و اینک که شما از آنان و از آنچه را که از غیر خدا می پرستیدند کنار گرفتید پس به سوی کهف روی آورده و در آن سکنا و مأوا گزینید تا در نتیجه پروردگارتان از رحمت خود برای شما بگسترد و برای شما از امرتان راه سهل و آسانی را مهیا گرداند. این آیه مبارکه پس از این آیه است که خداوند حال و کیفیت آن قوم مشرک را بیان می فرماید.
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا.
آن جماعت قوم ما هستند که از غیر خدا خدایانی را برگزیدند، با وجود آن که هیچ دلیل روشن و آشکاری بر خدایی آن خدایان ندارند. پس کدام کس است که ستمگرتر باشد از کسی که بر خدا به دروغ افترا ببندد؟ فقط و فقط رفقای همدانی که از تلامزه و سابقه داران ملازمین مرحوم آیت الله انصاری بودند، همچون حاج سید احمد حسینی همدانی رحمت الله علیه، والد صدیق ارجمند آقای دکتر حاج سید ابوالقاسم حسینی همدانی که ایشان روانپزشک بوده و اینک حدود 25 سال است که در مشهد مقدس اقامت دارند، و مرحوم غلام حسین همایونی خطاط معروف، و مرحوم حاج غلام حسین سبزواری و آقای حاج محمد حسن بیاتی و آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد حسینیان و آقای حاج آقا اسماعیل تخت سنگی مهدوینیا و نیز مرحوم حاج حاجی آقا الله یاری از ابهر و حاج محسن شرکت از اصفهان با حقیر همراه و همگام شدند. اما از ارادتمندان ایشان در عراق عبارت بودند از حجت الاسلام حاج شیخ صالح کمیلی و آیت الله حاج سید هادی تبریزی که ایشان از اقدم تلامذه مرحوم حاج شیخ مرتضی طالقانی بوده و از آن مرحوم استفاده های شایانی نموده و احیانا خدمت مرحوم قاضی می رسیدند، و حجت الاسلام حاج شیخ محمد جواد مظفر از بصره و حجت الاسلام اخوزوجه حقیر حاج سید حسن معین شیرازی از تهران و حجت الاسلام حاج سید شهاب الدین صفوی از اصفهان و ایزن حاج شیخ اسدالله طیاره از اصفهان و حاج محمد علی خلفزاده و آقای حاج ابو موسی محیی و حاج ابو احمد عبدالجلیل محیی و حاج ابو علی موسی محیی و حاج عبدالزهرا و حاج قدر سماوی ابو احمد و حاج حبیب سماوی و حاج ابو عزیز محمد حسن ابن شیخ عبدالمجید سماوی و حاج حسن ابوالهوا و احیاناً جناب آیت الله حاج سید عبدالکریم کشمیری و مرحوم حاج سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه از نجف اشرف به حضورشان می رسیدند، و ایزن مرحوم حاج سید کمال شیرازی گاه و بیگاه به محضرشان می رسید، و مرحوم حداد از همه این افراد پذیرایی می نمود و راه می داد و هر یک را به قدر و ظرفیت خود اشراف می فرمود. حضرت آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی و حجت الاسلام حاج شیخ محمد ناصری دولت آبادی و حجت الاسلام حاج شیخ محمد تقی جعفری عراقی دام عزهم هم خدمتشان مشرف می شده و کسب فیض می نمودند. ولی استاد ایشان در نجف اشرف مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی بودند، و همچنین آقای حاج سید حسین دانشماگه نجفی و آقا میرزا محمد حسن نمازی نیز به همین منوال بودند.